سلام الله علیه و علی امه فاطمه الزهرا، در شما و در مولای من امام زمان مبارک باشد. انشاءالله که سر سفره بی بی بمانید و ثابت قدم، همیشه مشمول نوازش های مادرانه و بزرگوار باشید و راه امام رو تا حیات دارید بتونید ادامه بدید. ادامه اون حدیث شریف رو بخونیم، باز ما از شما بزرگوارها استفاده کنیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، و اما صاحب الاستطالت و الختل فإنه يستطيل على أشباهه من أشكاله لا يتواضع للأغنياء من دونهم فهو لحلوائهم حازم ولدينه حاتم. خیلی تعبیرات عجیب. این گروه دوم از عالمان منحرف اونایی هستن که انگیزشون از عالم شدن رسیدن به قدرت و استقرار در سنگر فریب و تزیین و تزویر. اینها هم بر اشباه خودشون که اونا ناریان من ناریان را جازمن الهاکم التکاثر، یا اون آیه کریمه سوره مبارکه حدید دارد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تفاخر دو طرفه است دیگه. اهل استطاله برای کی خودشونشون میده، قدرت نمایی میکنه، اظهار لحیه میکنه، منم میگه او یک که بس خودشون اینا آمدن که خود این نشون بده. و وضعشون اینه که اینا در برابر اشخاصی که باشون موازنه دارن مفاخره میکنند و خودنمایی میکنند و قدرت نمایی میکنند و پنجه در پنجه میگذارند و رقابت دارند. اما در برابر پولدارها تواضع دارند، در برابر امثال خودشون و آخوندهای معمولی که میرسند خیلی تکبر و تبختر و فخر فروشی و اینا. اما مقابل پولدار که میرسه، یا حاجی بازاری، یا آدم خیر که میرسه، اونجا میبینه خیلی آدم مؤدب و مبادی آداب و رعایت همه حدود و سقور و خیلی آدم خاکی شده، هیچ بروز و ظهور و گردن کشی در برابر پولدارا ندارن. فهو لحلوائهم حاضر. این نکتش هم همینه، اونا این مال دنیا رو در کام اینا شیرین کردن، حلوا میریزن تو کامشون، هاضمه اونا برای خوردن حلواها آماده است، هضم میکنن پولای حلال یا حرام اینا. مرحوم فاضل اردکانی از نظر درجه علمی در ردیف شیخ انصاری به حساب می آمد، خیلی روش حساب می شود. یعنی بعد از مرحوم میرزا رفته بودن سراغش که بیاد مرجع تقلید بشه،
قمخونه پیداش کرده بود، نشسته بوده با این داتاق اونجا داشته چاق سلامتی با اینا میکرد. بالاخره قبول نمی کنه مرجعیت رو، با اینکه شبه علمیت در موردش قوی بوده. پولداری از اینایی که حلال و حرام رو زیاد رعایت نمی کنن آمده بود به عنوان تخمیس مالش، یه برخوردی باش کرده بود که این پول داره رفته بود اینجا گفته بود این آخوند اصلا دیوونه است، اصلا نمیشه باشه هست، ولی آمده بود تو خونه مرحوم فاضل اردکانی شارژ بوده، میگفته یه آدم مزدل پول داری آمده بود ریشم رو گرفته بود میکشید که ببره من به جهنم، به هر قیمتی بود ریشم از چنگ او در آوردم نیفتادم تو جهنم. اینا با پولداران اینجور بوده. مرحوم استهباناتی هم که از مراجع نجف از مقدسین بوده، یک آقای پولداری رو برده بود پیش او. خب آقایون همراه این پولدارا میرن اونجا صحنه خوبستن میدن این چیزن به خودشون میرسه، یه برخورد زشتی کرده بود که آدم های متعارف نمی کنن این کار رو، باعث شده بود که اونا برن دیگه برمیگرد. واقعا دنیا براشون نجس بوده، علاقه ای نداشتن تا پولداری رو یا پولی رو به خودشون جذب کنن. از اومد خالق و فی انفسه سغور ما دونه فی اعیونه، اونه که سرمایه ایمان داره عقیده به رزاقیت پروردگار متعال داره و دستگاه طلبگی را سر سفره امام زمان الله نافدان میدونه، خیالش راحته، پیش پولداری سرخم نمی کنه، تره برای کسی خورد نمی کنه، حساب برای کسی باز نمی کنه. البته پولداری در اسلام جرم نیست، اگر پولدار متدینی با تقوای آمد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی حق دادن شعارهای کمونیستی رو نداره. ما مسلمانیم، در اسلام تقوا، مجاهدت، علم اینا ارزشه. در هر کسی پولدار باشه یا بی پول باشه، اگه تقوا بود، خدا ترسی بود، مجاهدت بود، علم بود، معرفت بود، البته کسی انادی با پولدار نباید داشته باشه. بغض مؤمن خودش جز معصیت ها حق نداریم به کسی با نگاه بد نگاه بکنیم، بدبین باشیم، سوء ظن داشته باشیم، ولی حواسمون جمع باشه که نفس سر آدم کلا میذاره، گاهی در قالب این که نالا آدم خیره و اینا یواش یواش، یا آدم مثل همونه ولی دستش به دهنش نمیرسه، میده آدم با او یه خود صد صحبت میکنه، اما این که کلاهش پشم داره با این خیلی گرم و نرم و چرب صحبت میکنه، حواسش جمع باشه، خودشو گول نزنه، خودشو ارزان نفروشه، علمش رو بازیچه دست پولدارها و ریاست طلبها. مرحوم آقای بهاءالدینی علی الله مقامه الشریف میگفت این آدم های زرنگ میان بعض مؤمنین رو را میدازن، غافل از این که این سر و صداها پشتوانش اونه، این نمیدونه برای چی اومده به میدان. مرحوم آقای شیخ بعضی طلبه آمده بودن پیشش، گفته بودن آقا دین رفت، چنین شد چنان شد، شما چرا قیام میکنی؟ قیام نمیکنی؟ ها شیخ یه نگاهی کرده بود گفته بود کی سکوت کرده؟ سکوت کردن حیوانات رو سکوت میکنه، گفته بود کی سکوت کرده؟ تو اینقدر غیرت نداشتی الان راه افتادی، کی تحریکت کرده؟ گاهی آدم ها تحریک میکنن، راه میدازن، پول قرار میدن، خودشون به مقصد میرسن، برای کسی میخوان رأی بیارن، کسی رو میخوان برای آینده بسازن، از ماها مایه میذارن، خودمونم بی اطلاعیم که چی داره چه کلاهه.
گشادی برامون دختر رو با پولشون چیکار رو دارن میکنن. این زرنگی اتقو فراستر مؤمن انهو ینظر به نور الله. مرحوم آخوند ملا قربان علی چی؟ هرکی گفتم بالش چیه؟ بله؟ اعداد و فیداد از شما بعید بود. اون ملا فتری سلطان آبادی بود، ما مکرر از ایشون یاد کردیم تو اینجا. ولی آخوند ملا قربان علی جزئه برجسته های عالم ملکوت بوده، خیلی مهم بوده در مشروطیت، خیلی مهم بوده، مخالف مشروطیت بوده، شهید شده، مسمومش کردن، تو رو اول تبعیدش کردن، نرسیده به اعتباد از بینن مسمومش کرده بودن. مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی مشهور به حجت الاسلام، کتابی رو مرحوم آقای ابوالحسنی که تازگی وفات کرد، خب مراجع اونان خیلی براش مهم بود، داشتن تو رسانه ها و اینا مقالات متعدد در موردش نوشته شد. ایشون توی پیدا کردن رگه های انحراف از دوره مشروطیت به این طرف تحلیلگر و مورخ خیلی عمیقی بود. یه جلد کتاب در مورد مرحوم آخوند ملا قربان علی نوشته، سلطنت و دولت فقر. آیت الله خوشبخت از من خواست که این کتاب رو بتونیم مثلا تهیه کنیم، من دوست دارم مطالعه کنم، منم دادمش رو مطالعه کردم. اینا جز کتاب های خوبه. دو جلد کتاب هم یک کسی دیگه نوشته در ارتباط با مرحوم آخوند ملا قربان علی زنجانی. این بزرگوار جزء اوتاد و اولیاء الله بوده، از نظر علمی هم در زمان خودش به دولت قاجار سعایت شده بود در موردشون، چون باج به کسی نمیداد، مخالف بودن متنفذین اونجا. اون مرحوم نجم آبادی رو دستگاه خواسته بود که علمیت ایشون رو امتحان کنن ببینن در چه حدیه. مرحوم نجم آبادی سوالات عمیق فقهی مطرح کرده بود، فرستاده بود، یک هفته هم مهلت داده بود که طی یک هفته به این سوالات و استفتاءات مستدلن جواب بده. ایشون نامه رو که دیده بود قلم برداشته بود و همه را فی المجلس پاسخ نوشته بود. گروهی از علما بررسی کرده بودن، گفته بودن این اعلم من بلرز، یه همچه عالمی رو گفته بودن آثار آمد. آیت الله شوبیری که از مراجع خوب قوم هست، در بعضی از رشته ها هم شاید کم نظیر باشه، در رشته درایه و رجان علامه هست. ایشون خیلی ارادت به مرمولا خیلی هم حکایت ها از کرامت های اون بزرگوار داره. قضاوت هم میکرده. کسی آمده بود، خب نسبت به آخوندها علمای برجسته مرید پیدا میشه دیگه، کسی به عنوان ارادت چند کیسه آلو آورده بود، برگ آلو آورده بود آقا خدمت شما. مرحوم شیخ فرموده بود این دست نزنید، همونجور دست نخورده گذاشت. بعد از یک ماه دو ماه سر و کله همون آقایی که یک ماه قبل هدیه آورد پیدا شده بود، طرح دعوا کرده بود علیه کسی، شکایت کرده بود. آخوند بود برید یک قبل بود بیداشت پس بید. بود من قیافه اینو دیدم فهمیدم این کسی نیست که قربت الله برای ما چیز رو برده باشه، فهمیدم این کلکیه که بعد خاصیتش معلوم میشه. آدم های زرنگی که دل به دنیا نبستن یه بصیرتی هم دارن، تا اشخاص رو میبینن فورا
به دستشون میاد که این با چی نیتی آمد. لذا احتیاطات لازم رو دارن. اما آدم های علاقه مند پول، آدم های کم صبر، آدم های شکست خورده در امتحانات الهی که گاهی خداوند متعال بندش رو فقیر میکنه و با فقر امتحان میکنه، گاهی با غنا، گاهی با جمال، گاهی با علم، همه را در وضع خودشون و در کلاس خودشون خداوند متعال امتحان میکنه. اگر آدم یه خورده حوصله داشته باشه، دست باچه نشه، لذت فقر رو بچشه و خدا رو شکر بکنه، کم نذاره در بندگی خدا، ایمانش رو به پولدار و به صاحبان منصب و مقام و شهرت پرست ها نده، خدا جبران میکنه، خوبم جبران میکنه، خدا درها رو خودش باز میکنه. اما صبر میخواد. آدم که صبر داشته باشه به فلاح میرسه. آدم های بی صبر عجله میکنن، زود خودشون رو آلوده میکنن، در عصبانیت ها همینجوره. بعضی ها میبینید اخلاق بیرونیشون خوبه، چون ریاست میخواد مردم نگنی بد اخلاقه، ولی چون به خلوت میرود اون کار دیگر میکنن. با افراد خانواده خودش میبینی گاهی ظلم میکنه، گاهی دست به زن داره، گاهی زبان قبح و زشت داره، گاهی نیش زبان داره. یه آدم های ریاکاره که ظاهرشون خیلی خوب ولی باطنشون خیلی بده. یا بعضی ها گفتن اگه خواستید ببینید عالمی عادله میشه باش نماز خوندیانه، برید از خانوادش بپرسید. این تعارف سلامتی چاق سلامتی بیرون ها خیلی ملاک نیست، خیلی ها میخوان خودشون رو خوب جلوه بدن. اما در خلوت ها اگر آدم آدم بود، این در جلوت ها میشه بهش اعتنا کرد. فهو لحلوائهم حازم ولی دینهی حاطن. لقمه های چرب و شیرین اونا رو به کام شیرین میاد و خوب هضم میکنه، از هضم رابع هم زود ردش میکنه. اما نتیجهش چی میشه؟ دین خودش رو پامال میکنه، لگدمال میکنه. خاطئن. پناه خدا این رو وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فاعمل الله من هازا بصره، خدا کورش کنه. نفرین امیرالمومنین. یعنی چه آدمی که در برابر پول و پولدار تواضع داره، ولی در برابر کسانی که طمع به اونا نداره استطاله و قدرت نمایی داره، و در برابر لقمه های چرب و شیرین پولدارها هاضمش آمادگی داره، ولی رعایت احتیاطات دینی نداره، دینش رو از دست میده، خدا یه همچی کسی رو کورش بکنه، یعنی چشم دلش رو دیگه باز نکنه. این نفرین برای شقاوت ابد ها، کسی که کور دل بشه که برای همیشه کور میمونه. و قطع من آثار العلماء اثره، خدا نامش را هم از دایره عالمان و از لیست عالمان بالله محوش کنه، نامی تو نام ها دیگه نداشته باشه. گروه سوم که اهل نجات هستند و خداوند را قسم میدن به حقیقت حضرت زهرا که امروز عالم را روشن کرده با قدوم مبارکش، ما را جز این گروه سوم قرار بده. و اما صاحب الفقه و العقل، کسان دنبال فهمند، کار به بیرون نداره، میخواد جانش بار بر بشه، هم بفهمه هم عمل کنه، میخواد بال در بیاره و به سوی خدا پرواز کنه. قدم اول در پرواز فهم فقه. این دنبال متامع دنیوی نیست،
این رو مقدمه اون قرار نداده، همه چیز رو مقدمه شکوفایی درون خودش، خودش میخواد فهم بشه، میخواد دین فهم بشه. اما صاحب الفقه بل عقل که هم دنبال فهمه هم دنبال عقل است، اقال میکند زانوی نفس خودش رو که چموشی نکنه، به حرکت نابجا نداشته باشه، کنترل میکنه، میبنده پاشو. تراه و ذاکعابتن و خوز، این آدمیه که در درونش جوششی خبریه، اوجیه. این درون گراست و حزن فراق خدا، نگرانی که نکنه ترد بشن، نکنه قبول نشه، حالت رو داره. قد قام اللیل فی هندسه و قد انحنا فی برنسه، یعمل و یخشا. خیلی عجیبه، یوفون به ند و یخافون، هم کار خودشو میکنم میترس از سهرامون اینجوری، یوفون به ند و یخافون. این صاحب عقل و فقه و عقل که دائما درونشون محزون است و گرفتگی داره، وقتی که شب در هندسش، در ظلماتش قرار میگیره، پرده هاشو محکم میکشه و تاریکی همه جا را میگیرد، این تازه قیام میکنه به خدمت در پیشگاه مولای خودش، خالق خودش. قیامش در اون وقت شب است. وقد انحنا فی برنسه، برنوس اون لباس مخصوصیه که موقع عبادت می پوشن، یا عمامه بفرمایید، چیزی که به سر می بندن. این در برنوس و لباس بندگی که به تن کرده یا عمامه که به سر بسته منحنی میشه، یعنی حالت رکوع داره، نرمش داره، خم شده پیشگاه پروردگار خودش. یعمل، نماز میخونه، گریه میکنه، استغفار میکنه، یتلون آنا اللیل، قرآن رو تلاوت میکنه، ولی و یخشا، این نه گناه میکنه میترسه، کار خوب میکنه و میترسه. در پیشگاه خدا خجالتی داره که آخه کاری از من ساخته نیست در برابر عظمت تو، در برابر این همه نعمتها. هم عمل انجام میده، صاحب تلاش و کوشش و مجاهدت، و هم خشیت داره. خدا ما رو به جور خائفا وجلا، خشیت اون حالت باطنی است. انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت مرعوب بودن در برابر عظمته، نه از تازیانه میترسه، نه از تعظیم میترسه. بزرگ طرف کوچیک دست پاچه شده در برابر او. این حالت دست پاچگی در برابر یه قهرمان، در برابر یه بزرگ که آدم خودش رو گم میکنه و یه چوپانی وارد محفلی آدم های خیلی برجسته بشه، اصلا زبانش لکنت میندازه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه سرش رو بالا بگیره، هیچ تهدیدی هم نیست، ولی خود به خود خودش رو گم میکنه، میبازه خودش رو. یه حالت خشیت در برابر جمال الهی، در برابر عظمت الهی که آدم خودش از دست میده. این خشیت خائفاً وجلا، نه خوف حالت نگرانیه، وجل حالت لرزشه، هجمالاً یا نگران ترد شدن یا نگران نرسیدنه. این خوف و وجل رو داره، خشیت رو هم داره، یعنی انواع درک از عظمت و جمال و انتقام الهی، همه جور درک رو داره، لذا همه جور واهمه تو وجودش مستولی هستش. خائفاً وجلاً من کل احد الا من کان ثقتاً من اخوانه. این ظاهرا اون یعمل و یخشا مطلب رو تمام میکنه، از اینجا مطلب جدیدیه. این آدمیه که از سایه خودش هم میترسه، حتی از اوسق اخوان خودش میترسه که یه وقتی کلا سرش بره. در مقام احترام، تکریم، کرم نابنی آدم، آدم باید همیشه به همه اکرام میکنه. ولی در مقام قبول سمت یا اعتماد و دادن سمت ها، آدم باید همیشه احتیاطات لازم رو داشته باشه. حتی نسبت به اوسق اخوان خودش در دین الهی اخوک دینوک فحتت لدینک، آدم برادرش، نزدیکترین نزدیکش دینشه. برای حفاظت این از همه نگرانه که یه جوری به خاطر اونها در دینش کم گذاشته باشه. فشد الله من هازا، این را حضرت امیر علیه السلام دعا میکنن، اونا را، اون دو گروه رو نفرین کرد، ولی این گروه سوم رو دعا میکنه. فشد الله من هازا پرکانه، خدا پایه های دین او رو تشدید بکنه، تحکیم بکنه. و اعتاه یوم القیامت امانه، خدا او رو در سنگر امن خودش در روز قیامت قرار بده که استراب و تشویش اون روز رو نداشته باشه. این حدیث، حدیثیه که میشه تابلوش کرد و همیشه اون دو وادی خطرناک، وادی مینه برای طلبه ها، باید از اونجا فرار کرد و به این سنگر سوم باید پناه برد. دنبال فقه باید بود، دنبال عقل باید بود. شبها که خلوت، اون وقت آدم باید بندگی خودش رو در پیشگاه خدا ارائه کنه، نه روز تسبیح ها بکشه، جانمازش و خشک مقدسش یه جوری باشه، اما شبها جیفتون به لیل و بطالون به نهار، اینایی که روزشون به بطالت و بیهودگی سپری میشه، اینا شب ندارن، درهای شب به روی اینا بسته. خب یه صلواتی خط بدن. وقتی نداریم ولی در خدمت آقایون هستیم، هی کسی موعظه‌ای داره، نصیحتی داره، پیشنهادی داره، امیدوارم خدا به ما هم گوش شنوا بده و از شما پاک دلان حرف بشنویم و انشاءالله موثر باشه. یا سوالی دارید در خدمت. بر از صحرا سلام الله علیها صلوات ترتیب کنید. در صلوات نیست ولی در قسم هست. اللهم انی اسالک به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها. صلوات بر از صحرا، صلوات مخصوصه، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما اخاط به علمون. اونجا دیگه سر مستودع نداره، ولی در قسم سر مستودع داره. در این که سر مستودع چیه؟ خب خود سر نشون میده که بنا نبوده بگن چیه دیگه، گفتن سر مستودع. ولی تحلیل ها بعضی ها گفتن این نور مقدس حضرت حجت ارواح نافده بوده که فی ارحام المطهره، فی اسلام الشابقه و ارحام المطهره. این سر الهی از این کانال عبور کرده تا رسیده به زمان خودش. بعضی ها گفتن شاید سر مستودع جناب محسن باشه، بالاخره مستور بود، وقت میلادش هم نبود، تو این عالم هم نذاشتن خودش رو نشون بده، سلسه از فرزندان فاطمه رو کشته. فرزندان و پسریش حضرت زهرا سلام الله علیها 5 تا فرزند داشت، 3 تا پسر 2 تا دختر. از این 3 تا پسر 2 تاش امام حسن و امام حسین بود که از برکات اون دو بزرگوار این همه سادات جلیل القدر چشم ما رو روشن کردن. اما محسن شهید شد، یعنی از همون حالت سر در دل سر خوابید و قدمی در این عالم، نفسی در این عالم نکشید. بعضی ها میگن نه، خدای متعال رازی در فاطمه زهرا قرار داده بود که در یک مقطعی باید پرچم فرمان به دست حضرت زهرا علیها السلام بود، در اون شرایطی که امیرالمومنین هم دستش بسته است و هم زبانش بسته است، باید او پوشش امیرالمومنین میشد و در موقعیت فرماندهی قرار میگرفت و امیرالمومنین رو حفاظت میکرد. این تعبیر نبی مکرم اسلام که در واپسین لحظات حیات خودشون در آستانه رحلت و انتقالشون به عالم دیگر دست از زهرا رو گذاشت و دست امیرالمومنین گفت واضحی ودیعت الله و ودیعت رسول فحفظ ها و انت سانه ها. بعد اضافه کرد انفذ ما امرت که فاطمه. اون حقیقتی که در وجود علی بود که مجوز فرماندهی امیرالمومنین بر ملک و ملکوت بود، اون در وجود حضرت زهرا هم مستتر بود. هر دو یک حقیقت بودن، دو روی یک سکه بودن. تا پیغمبر وفات نکرده بود علی مبسوط بود، زبانش و دستش کار میکرد، دفاع میکرد، ولی در اون مقطع حضرت امیر مأمور بود که فاطمه رو سپر خودش قرار بده. لذا برج فرماندهی در اختیار از زهرا بود، امیرالمومنین هم مأمور فاطمه بود. به این رازی است که کسی تا کنون کشف نکرده، چون در جنگ با نفاق شمشیر کار جدی نمیتونه بکنه. نفاق رو حضرت زهرا اولا بود افشا بکنه، افشا کرد. اومدن و حضرت زهرا سلام کردن و بی جواب سلامشون رو نداد، با اینکه آیه قرآنه اذا حییتم بتحیتین فحیوا باحسن منها. به دنیا اعلان کرد که اینا مسلمان نیستن. از زهرا اسمت الله الکبرا بود، آیه مباهله، آیه تطهیر، سوره حلتا، اینا نشانه های اسمت خاتمیه حضرت زهرا بود. اگر بی بی کسی را مسلمان نداند قطعا او مسلمان نیست. نامسلمان های مسلمان نما علی را خانه نشین کرد. این نه قبل از حضرت زهرا و بعد از حضرت زهرا هیچ کسی به این عنوان پیش خود اینها نتونست افشاگری بکنه. یه رازی سری در حضرت زهرا بوده که در احدی از ائمه ما نبوده. لذا حضرت زهرا حجت الله علل حجه، امنا حجتون علینا. امام حسن عسکری میگه که فرمایند که مادر ما بر ما محجد، شاید هم وجود این همه احتمالات شاید هم وجود دیگه. دوستان برای راه افتادن ما چه پیشنهادی دارید؟ ما گفتن تنها رو کافی نمیبینیم. این که گفتیم در مسئله غیبت برید تو وادی عمل، ما خودمون آماده کرده بودیم که ما رو به خودتون ببرید. از غیبت که عبور کردیم انشاءالله بریم حساس بشیم روی دروغ، بعد روی نمامی، بعد روی غضب، بعد روی شهوات، دونه دونه در مقام معالجه خودمون باشیم. الا پامنبری ها مرتب میان پامنبر میشنون پامیشن میرن، باز همون زندگی رو همون جور که بود تکرار و مکررات میکنن. ما طلبه آمدیم که تو پایگاه امام زمان قبول بشیم، میشه قاطی داشته باشیم. حضرت قبولمون نمی کنه، حضرت پامنبری که نمیخواد، که حضرت آدم میخواد. آمدیم آدم بشیم.
من انتظارم اینه اگه کسی ابتکاری در این راستا حرف نوی راه نوی داره، کمک کنیم هم دیگر رو، نجات بدیم هم دیگر رو. نمیتونیم تو جهنم بسوزیم، رحم کنیم به هم دیگر. این روزا تمام میشه، خیلی هم سریع تمام میشه. فکری به حال خودمون بکنیم هم سبب بر قبر ما. نمیتونیم جواب عمرمون بدیم، نمیتونیم جواب جوانتون رو بدیم. اومدید چی کار کردید؟ چی دارید میکنید؟ همینجور رفتیم کلاس و اومدیم و نشستیم و برخواستیم اومدیم را بیافتیم. ببینید چی کار میتونید بکنید که انشاءالله یه نوری، یه حقیقتی، یه حرکتی، یه جهشی، انشاءالله یه فتوحاتی نصیبتون بشه. باز هم من غیبت رو شایع ترین بیماری در جامعه میبینم و گاهی مبتلا به طلبه ها میبینم. باز هم ازتون درخواست دارم انشاءالله به محیط امنی رسیدید ما رو خبر کنید، بشینیم با هم دیگه. فسبح بحمد ربک اذا جاء نصر الله والفتح. اگر اونجا رسیدیم انشاءالله جلسه تسبیح جمعی قرار میدیم و استغفار میکنیم انشاءالله. بله شما مفرمودید. بله حرفای زیادی در این زمینه گفته شده. من رو مقدس اردبیلی سخنی دارن که اصلا ما گناه صغیره نداریم، مخالفت با خدای که کوچیک نداریم. گناه را هرچی کوچک بدانید بزرگتر می شود. اشد الذنوب مستخف به صاحبه. هر گناه کوچکی رو شما کوچک بدونید اون گناه کبیره می شود. بنابراین گناه نسبیه، گناهان نسبت به هم دیگر از نظر وارد کردن خسارت و ضرر با هم یکسان نیستن. از این جهت تقسیم بندی شده تعدادی از گناهانی که این تعریف شایش در قرآن وعید در موردش آمده، جهنم، خلود، این چیزها گفته شده، اونا گناهان کبیره است. ولی اونایی که در قرآن اینجور عذابها براش منظور نشده اونا رو میگن گناهان صغیره است. مثلا در مورد قتل نفس، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. خب بعدی به این صریحی به اینجور قلیز. در مورد زنا او جهنم تصریح شده در موردش. در مورد غیبت همینجوره، ایوحب و احدکم یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. و گناهانی که از این دست خدای متعال چوب غضبش رو بالا گرفته و ترسونده، جهنم نشون داده، آتش نشون داده، اینا رو نسبت به اون گناه ها گفتن گناهان کبیره. کتاب گناهان کبیره مرحوم آقای دستخیر کتاب مفیدی برای او عوام خوبه برای طلبه هم.
بعض وقتا فرشته های حرفی رو القا میکنن یا یه نظری رو که آدم این رو بعدها چون تو ذهنش پرورونده بعد به کلام میره. برای مطلب چجوری میشه ما متوجه شدیم هنوز که چجوری میشه کلامی که آدم میزنه این برسه به اینکه به رفتارش بشه؟
من حضور ذهنی ندارم، انشاءالله دفعه دیگه یا کتابش رو بیارید.
یا حدیث شما معقول بفرمایید به ما هدیه کنید، ما هم در برابر این هدیه شما براتون انشاءالله حرف میزنیم. بلکه تأثیر عمل در فکر و فکر در عمل. کل من الطیبات و عملو صالحات. این واردات ما هرچی باشه، صادرات ما مطابق واردات ما هستی. غذا فکر تولید میکنه، چه غذای فرهنگی چه غذای جسمی. فکر تولید میکنه، فکرم عمل تولید میکنه. دوست آدم وارداتش خبیث باشه، ناپاک باشه، پیش آدم های خبیث، منافق، خود فروخته، ضد آخرت بشینه، ولو در لباس عالم باشن، حرف میزنن، همش آدم رو پرت میکنن، ولو آدم تردید ایجاد میکنن. آدم پیش اونا خوراک فلیم ظلم انسان لا تعامه فرمود ای الا علمهیم من یعخوز. این تعام فرهنگی، اطلاعات، اخبار، اینا رو باید از کانالهای درست گرفت. غذای جسمی هم باید از مجاری حلال به دست بیاد. اگر غیر این بود، فکر فاسد تولید میشه. آدم دنبال شهوات و قدرت و همش این چیزا میاد تو ذهنش. عمل اونجور میشه، هرچی عمل کثیف‌تر بشه، باز رسوباتش تو ذهن آدم و فکر آدم شر بیشتری ایجاد میکنه. یه به جایی میرسه که الکذب و با آیات الله. یادم در فکرم باور رو کلی هست از این عمل و عکس العمل است که فکر و عمل خارجی با هم دیگه تعامل دارن، اون در این اثر دار، اینم در اون اثر.
در سیره بعد از علما هم دیگه میشونه که مثلا ساعت 14 ساعت در شب و روز درس میکنه، اما مثلا هم که در تعلیمات نماز هم درس میکنه. چه ما وقتی مشتری تنظیم
میکنه؟ اونا استثنای دیگه. فرمای طباطبایی فرموده بودم من 40 سال شبانه روز 18 ساعت کاره این همه نمی کشه. البته اتبا هم معتقد بودن که مغزیشون در اثر کار زیاد جمع شد، اثر گذاشته بود. ولی باید برنامه که امیرالمومنین دادن برنامه عملیه که اوقاتتون رو به 4 بخش تقسیم کنید. این 4 بخش از نظر زمانی لزوم نداره تساوی داشته باشه، ولی خواب رو از تعمیر جزء برنامه قرار داد، لذت حلال را جزء برنامه قرار داد، تفریح، گفتن، خوش بودن، غذای خوب خوردن برای معیشت هم یه وقتی باید قرار داد، یه وقتی هم برای عبادت قرار داد. این عبادت طلب العلم فریضه، تعلیم و تعلم عبادت است، در کنار نماز و روزه و اینا، اینا هم جزء عبادت هاست. 1/4، نه 1/4 زمانی، بلکه آدم باید برای این حساب مستمر قرار تا آخر عمرش. انسان بخش عمده عمرش به عبادت صرف بشه، اونها هم برای تکمیل عبادت اصلا. خواب و لذایذ مشروع به خاطر انرژی لازمه که آدم صرف عبادتش بکنه. قدر علا خدمتی که جواره، غذای خوب نخوری، تفریح نداشته باشید، دیگه بخند نداشته باشید، همش منزوی باشید، رنجور باشید، مریض باشید، هم جاذبه برای هدایت نداری، ترجیح برید کسی سراغتون رغبتی بهتون نخواهد داشت. باید شاداب بود، باید با ترابط خشک مقدسی، یه باشی باش خر مقدسی میاره، خیلی بده. آره باید زنده باشه، زنده ده شادا پر جا میره، مثل حضرت خضر باشه. تو هر شورزاری هم رفته اونجا رویش داشته و سبزی به وجود اومده و همه سرسبز و خرم شده. باید چشمی گوارا باشه، باید خضر همه باشه. اون رو در حد ضرورت که به این کمک کنه. عمده این عبادته و عبادت هم عمدهش تفکره. اکثر و عبادت عبیزر از تفکر علم با فکر علم میشه و الا انقالو کالبقال، اینایی که خودشون فکر ندارن همجور کتاب میخونن اصطلاحاتی رو که از دیگران از تو ذهنشون نگه میدارن، اینا کار بقالا رو میکنن، این جنس ها رو میارن و رد میکنن، خودشون هم ایش نصیبی از اینا ندارن. ولی باید فکر کرد، باید علم رو باید هضم کرد، تو وجود آدم باید قشنگ هضم بشه. خدا انشاءالله همتون رو اهل نماز قرار بده، اهل ذکر قرار بده، اهل فکر قرار بده، اهل فقه و عقل قرار بده. صلوات بر
محمد صلی الله علیه و آله.